سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. روند اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا تشدید شد. مذاکرات صلح سوریه در ژنو بر گزار سیاسی متمرکز خواهد بود. و مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه سال 96 را تصویب کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه 2 فرمان جدید صادر کرد که بر اساس آنها روند اخراج مهاجران غیرقانونی در این کشور تشدید می شود. این دو فرمان که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا رسیده است، با تغییر اولویت بندی های پیشین در ارتباط با اخراج مهاجران غیرقانونی، شمار بیشتری از آنها را در معرض اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می دهد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تقویت وزارت امنیت داخلی است تا قوانین مهاجرتی را به اجرا درآورد.
این دو فرمان راهنمایی روشنی درباره شیوه اجرای دو فرمان اجرایی امضا شده توسط رئیس جمهور در 25 ژانویه را به کارکنان وزارت امنیت داخلی ارائه میده.
بر اساس این دو فرمان، مهاجرانی که به ارتکاب جرم متهم هستند یا در مزان اتهام قرار دارند، باید به سرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند. دفتر استفان دی میستورا، سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات این هفته برای دستیابی به صلح در سوریه بر موضوع گزار سیاسی متمرکز خواهد بود. مسئله گزار سیاسی و اصرار اپوزیسیون سوریه مبنی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت عمده‌ترین چالش مذاکرات پیشین بوده است. رئیس دفتر آقای دیمیستورا همچنین گفته است موضوع این مذاکرات تأسیس یک حکومت قابل اطمینان و غیر فرقه‌ای است که همه گروه‌ها را در بر گیرد. این همه در حالی است که حکومت سوریه در نبردهای ماه‌های اخیر دست بالا را داشته و از جمله توانسته شرق حلب را که دست شورشیان بود باز پس گیرد. گفتگوهای ژنو درباره سرنوشت سوریه از روز پنجشنبه این هفته در سوئیس آغاز می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال 1396 ایران را تصویب کردند. این لایحه با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس ببخشید 202 نماینده حاضر. کمیسیون تلفیق مجلس بودجه سال 96 را حدود 1,146,000 میلیارد تومان تعیین کرد که سهم بودجه عمومی دولت در آن 396,000 میلیارد تومان اعلام شده است. با تصویب کلیات بودجه، مجلس در روزهای آینده وارد بررسی جزئیات آن در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدهای اخیر علیه مراکز اجتماع یهودیان در این کشور را به شدت محکوم کرد.
تهدیدهای ضد یهودی که جامعه یهودیان و مراکز اجتماعی ما را هدف قرار دادند وحشتناک و دردناک هستند.
آقای ترامپ روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار گفت که این تهدیدها لزوم انجام کارهایی را یادآوری می‌کند که باید برای ریشه‌کنی تنفر، تعصب و شرارت انجام شود. روز دوشنبه، یک روز پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ، چندین مرکز اجتماعی یهودیان در آمریکا پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری دریافت کردند که منجر به تخلیه آنها شد. گزارش‌های نیز از تخریب ده‌ها سنگ قبر در یک گورستان یهودی در ایالت میسوری منتشر شده است. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. سپاسگزار از همراهی شما.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله. بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی. دختر 18 ساله. نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان. امیر 14 ساله، ریاضیش خوب نیست، با شلیک گلوله خودکشی میکند. مهر ماه همان سال، تهران، پریناز، 13 ساله، دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده، خودش را از پل عابر پیاده پرتاب میکند. از 4 تا 27 آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان میدهند. در دی ماه همان سال، 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار میکنند. سوم بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8، خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می‌کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می‌کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می‌شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سال‌هاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می‌کند.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سالهای 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 ساله تا 13 سال داریم، و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام به خودکشی کرده بودند. این در کنار این، در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارن. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره که کار می‌کردم، 2 از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردن. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشته، مگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه 4 خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند، شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن، یا دانش آموزی بود که افته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده‌ای با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، ولی اینکه این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کار رو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس میکردن این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده. مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دستبند نامی برای این سونامی دستبند اینجوری خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستاشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده‌ها و مسئولان مدرسه چه نشانه‌هایی را باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه. و این نکته مهمیه که آموزش و پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش و پرورش، که حتی خانواده‌های ما درک بکنن که چه تغییراتی ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنهایی که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200,000 نفر از دست‌اندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود، چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متاسفانه این مهارت‌ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن، واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران، مشاوران که نقش خیلی عمده دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان می دهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خدافظی می‌کنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.